الله الرحمن الرحيم أن أمير المؤمنين علي عليه السلام ارحم ترحم حديث دو كلمة بله تكون كتير ترين وحديث نهش دوشين ارحم ترحم اگه مخواهی بخشیدشی ببخش. ما نمیتونیم که بالاخره ما وقتی از یک کلمه نکته در میاریم از دو کلمه به تری بالا باید بتونیم نکته در بیاریم. نکته ای که قابل توجه هم تو این حدیث هم تو احادیث دیگه ای که به صورت شرط و یعنی فعل امر و جواب فعل شرط محذوف در میاد اینه که آیا معنی حدیث اینه که اگر میخوای مورد رحم واقع بشی رحم کن، یا اینکه نه اگر رحم کنی مورد رحم واقع میشوی. یه بار دیگه میگم، اگر میخوای مورد رحم واقع بشی رحم کن، یعنی انگیزت از رحم کردن اینه که مرحوم واقع بشی و مورد رحم واقع بشی، یا اینکه نه تو رحمتو بکن بعد مورد رحم واقع میشی، ولو انگیزت این نباشه که به خاطر اینکه مورد رحم واقع بشی رحم کنی. یعنی به عبارت دیگه ترحم آیا انگیزه فعل امره یا نه فائده مترتبه بر فعل امره. اینو روش یه فکری بکنید، خیلی مهمم هست چون همه جا جاریه که آیا اون فعل مضارع مجزوم انگیزه و دایی امتثال امره یا فائده مترتبه بر اون فعل امره. یه بیشتر توضیح بدم میشه اتناب بکنم دیگه، معلوم شد دیگه. حالا رو این فکر بکنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع التعبیر عن المستقبل بلفظ اسم الفائل. نحو قول تعالى وإن الدين لواقع، أو بلفظ اسم المفعول نحو قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك لأن الوصفين المذكورين حقيقة في الحال مجاز فيما سواه. چهارمین امری که خلاف مقتضای ظاهر حاله اینه که ما بیاییم از زمان آینده به اسم فاعل تعبیر کنیم یا به اسم مفعول تعبیر کنیم. خب اول ما باید بیاییم بگیم که چرا این خلاف مقتضای ظاهر حاله، چه اشکال داره. بعدش باید بیاییم بگیم که حالا که خلاف ظاهر مقتضای حال شد نکتش چیه. خب قبل از اون یه مقدمه بگیم. مشتق مثل اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و سایر مشتقات، اینا فرقشون با فعل چیه؟ کلن فرق اسم با فعل فرق ماهویش چیه؟ فعل رو میگن دلالت بر زمان داره، اسم فاعل دلالت بر زمان نداره. پس مشتق مثل اسم فاعل و اینا دلالت بر زمان ندارد، دلالت بر زمان نداره. خب حالا که دلالت بر زمان نداره، یعنی اگر بگی که زیدون ضاربون غدن، زیدون ضاربون الان، زیدون ضاربون امسه، خب این وقتی خلاف وضع اسم فاعل ما صحبت کردیم یا نه موافقشه، موافق وضع، یعنی آیا اینجا مجازی اتفاق افتاده یا نه مجازی اتفاق نیفتاده. بخاطر اینکه ضارب معنیش چیه؟ زننده. زمانم که نداره که، ضرب یعنی در زمان گذشته زد، یضرب در زمان آینده میزند، ضارب یعنی زننده، میتونه آینده بزنه، میتونه الان بزنه، میتونه گذشته بزنه. پس هیچ مجاز اینجا اتفاق نیفتاده. وقتی ما میایم تو قرآن میبینیم که میگه میفهمن که ان الدین لواقع. دین مراد روز قیامت، مالک یوم الدین، روز قیامت. به تحقیق روز قیامت اتفاق می افتد. ما می دونیم که روز قیامت چه اتفاق می افته؟ آینده. اومده زمان آینده رو چه لفظی براش به کار برده؟ اسم فاعل، واقعون. خب الان اسم فاعل که واقعون به کار برده، واقعون کتاب میگه که کتاب میگه که خلاف معتقد ظاهر حاله. چرا؟ چون واقع یعنی ما وقع، ما تلبس بالوقوع، چیزی که وقوع را دارد. خب این ما تلبس بالوقوع واقع یعنی الان واقع شده. حالا تعبیری که واقع شده حالت اسم مفعولی داره، یعنی اونی که الان واقعه. این واقع بر الانه، ما اومدیم در چه استعمالش کردیم؟ در آینده. مثلا من بیام بگم که ان الغیبت لواقعتون، غیبت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف واقع شده، این مجاز نیست، به خاطر اینکه الان واقع شده دیگه، واقعا همین الان غیبت واقعه، اسم فاعل میگه واقع. اما روز قیامت بیا میگم ان الظهور، ظهور آقا امام زمان لواقع، این دوتا با هم فرق ندارن؟ میگه فرق دارن، غیبت لواقع حقیقته، چون الان واقعا غیبت واقع شده. ان الظهور لواقع مجازه، چون اومدیم با لفظی که برای حال وضع شده، با لفظی که برای حال وضع شده آینده را، نه اینجوری نشیم، لفظی که برای حال وضع شده در آینده استعمال شده، این مجاز. لفظی که برای حال وضع شده در آینده استعمال شده. چطور اگه بود ان الدین وقع نفخ فی الصور مجاز، ماضیه، بعد استعمالش در آینده مجاز؟ نه اینم اونجوریه، واقع وضع شده برای الان، اسم فاعل، ضارب، زننده، کشنده، آینده، همه اینا وضع شده برای حال، بعد استعمالش در آینده میشه مجاز. این حرف کتابه. خب نکتهش چیه؟ نکتهش هم اینه که به خاطر تحقق الوقوع بودنش، هم نکات قبلی، چون روز قیامت قطعا واقع میشه. مثل اون دیروز گفتیم که یا عبت العتش و قتلنی، یا مثالای دیگه ای که زدیم، گفتیم امری که واقعا تحقق پیدا میکنه با ماضی میشه تعبیر کرد، چه برسه با چیزی که با حال بشه تعبیر کرد، این که به طریق اولا میشه دیگه. شما بالاخره قطعا روز قیامت در آینده تحقق پیدا میکنه، گویا که الان تحقق پیدا کرده. ذالکه یوم مجموع الله الناس، این روز مردم در این روز جمع میشن. کی جمع میشن؟ آینده. ولی چرا میگی مجموع؟ بگو ذالکه یوم یجمع، یجمع آینده. میگه نه، چون قطعیه، انگار که نه الان جمع شدن، همین الان جمع شدن. این نکتهش میشه. تو معمولا جاهایی که تحقق الوقوع نکتهش میشه. خب این حرف کتاب. منتها یه اشکال بسیار قوی که اینجا وجود داره اینه که ما گفتیم که مشتق اسم فاعل و اینا دلالت بر زمان نداره. لذا ما اگه بیایم بگیم زیدون ضاربان غدا، بیایم بگیم زیدون ضاربان الان، زیدون ضاربان امسه، همه اینا میشه حقیقت. دقت کنید، اگر ما بخوایم بیایم بگیم که حرف کتاب چیه، حرف کتاب اینه که این حقیقته، این دوتا مجازه. لذا زید اگه الان میزنه بهش بگی زیدون ضاربان حقیقته، ولی اگه فردا میزنه یا دیروز زده بهش بگی زیدون ضارب مجازه. به خاطر همینه اومده تو آیه قرآن ان الدین لواقع، یا ذالک یوم مجموع له الناس، یا ان الظهور لواقع، اینا میشه همش مجاز. این حرف کتابه. در حالی که شما همتون از اول نحو مقدماتی که شروع کردیم و نحو خوندیم تا تو صمدی و صرف ساده هم تصریح داره که میگه که الاسم الفعل مدل علی معنا مقترن به احد الازمنه وضعا. فرق اسم در حقیقت اینجوری میتونیم بگیم اسم فاعل لا به شرطه نسبت به زمان و بر زمان خاصی وضع نشده، اما فعل یه زمان خاصی رو میرسونه. اگر ما بخوایم بیایم بگیم اسم فاعل وضع شده برای زمان حال، هر چی تا حالا تو نحو خوندید پنبه میشه. یعنی این که اینا اومدن گفتن اسم فاعل برای زمان نمیکنه، اشتباه گفتن. گاهی همه اسم هم که نمیگیم که، حداقل اسم فاعل اسم مفعول مشتقات دلالت بر زمان میکنه، اونم در زمان حال. همه این حرفا اشتباه میشه، یه معضله عجیبیه این. یه باید یه کارش بکنیم، شبهه خیلی قویه. کتاب از اون ور میگه که ما خیلی راحت میتونیم این کتاب اشتباه میگه. خب یه راهه، کتاب اشتباه میگه دیگه. آقا ان الدین لواقع ذلک و مجموع له الناس مجاز نیست، حقیقت نکته هم نداره، خلاف مقتضی ظاهر حال هم نیست، اصلا از این بحث باید خارج بشه بره بیرون. چه اشکال داره آینده میخواد اتفاق بیفته بگو مجموع، الان میخواد اتفاق بیفته بگو مجموع، گذشته اتفاق افتاده بگو مجموع، نسبت زمان هیچ فرقی نمیکنه دیگه، یکسانه. لذا هیچ فرقی بین اینا نیست. بعد کتاب، ولی خب این راحت پنبه کتاب بزنیم بگیم اشتباه، ولی من یه خب حالا این یه چیز. بعد از اون دارم اگه بخوایم کتاب بگیم درست گفته، بعد همه حرفای نحوی از اول تا آخر هر چی گفته این که اسم فاعل زمان نمیکنه اون اشتباه باشه، اینم زور داره. یعنی همچین حرفی رو میتونیم راحت بزنیم؟ الان آدم که میتونه راحت بگه خدا هم نیست، حرف زدن راحته، اون حرفی که مطابق با واقع باشه یکی بگه چه اشکال داره اشتباه واقعا اینجوری اشتباه واقعا، یا اینکه نحوی گفتن اسم فاعل زمان نمیکنه اشتباهه. من حالا اینو فکر نکنم زیر بارش برید که نحوی همه اشتباه گفتن، مشکله واقعا ظاهر داره فرق زمان میکنه. نه نمیتونید اونو ردش کنید، وجدانتون خلاف وجدان رفتار میکنید، شب برید تو حجره اون موقع اگه این حرف بزنید که نحوی اشتباه گفتن، شب اون موقع باید قصه بخورید، برید تو حجره بشینید بگید خلاف وجدانم رفتار کردم. بعد حالا ولی یه چیز دیگه من از اون بر میگم، یه وجدان دیگه هم شما این وسط دارید. آقای ظاهری الان فردا میخواد بزنه یه نفر رو بزنه، من بهش میگم انت ظارب، این حقیقته؟ هنوز نزده ها، فردا میخواد بزنه، من الان بهش میگم انت ظارب. شما تو عرف حضرت علی علیه السلام مثلا مجوز داشتن که به ابن ملجم اومدن پیش حضرت گفتن که یا علی اگر من قراره نسبت به تو کاری بکنم، کنه حضرت قبلا بهش خبر داده بود که تو منو میکشی و اینا، در آینده گفته اگر قراره من نسبت به تو کاری بکنم بیا الان گردن منو بزن، منو بکش. حضرت گفتش که الان قصاص قبل از جور میشه، هیچ اتفاقی نیفتاد، من چیکار میتونم بکنم؟ هیچ مجوز شرعی وجود نداره من بخوام تو رو به قول معروف بکشم، یه همچین حالتی. بعد الان بیاد به طرف، هنوز ابن ملجم حضرتو شهید نکردم، بهش بگیم انت قاتل، میگه آقا من قاتل نیستم. چرا میتونه راحت میتونه نفی کنه بگه من قاتل نیستم، همم حرفش قبول میکنن، میگن کی رو کشتم؟ بگید دیگه اگه من قاتلم کی رو کشتم، مدرک بیارید، اشکید دیره بار نمیره انت قاتل. دو تا وجدان اینجوری صریح با هم شاخ به شاخ شدن، این مشکل عجیبی، موزله عجیبیه، چیکارش کنیم؟ اصلا با کتاب دیگه کار نداشتیم، یعنی هم حرف کتاب کاملا وجدانیه. بابا روزت قیامت قرار اون موقع اتفاق بیفته، الان میگی واقع، این بنده خدا قرار فردا بزنه، الان مش میگذاره. اونورم نحویه گفتن این سلطه بر زمان نمیکنه، این یه جایزه خیلی مشتی داره اگه کسی جوابشو بیاره. الان میگیدش کنه جایزش مشتی تر میشه. من یه سوال دارم، ما وقتی میگیم مجازه چی مجازه؟ مجازون خبر مبتداش چیه؟ چی مجازه؟ اسم فاعل دیگه، درسته؟ میگیم اسم الفاعل مجاز. مجاز رو تعریف کن. استعمال لفظ در غیر موضع، اسم فاعل وضع شده برای زمان حال. پس استعمالش در آینده استعمال لفظ که غیر موضعله نه ما تو این جمله زمانش استقبال این که میدونیم که چون روزا این قرینه خارجی داریم که میدونیم روزا قیامت در خارج آینده وام میشه. شما الان کدوم وجدگاری با ببین یعنی نه میخوام با کدوم وجدان میخوای جواب بدی؟ میخوای بگی بالاخره اسم فاعل داره بر زمان داره یا میخوای بگی که حرف کتاب درسته؟ هر کدوم بگی تالیف واسط داره. خب چه جوری میشه؟ خب اینجا هم به تنهاییه.
به تنهایی دلالت بر زمان نمی‌کنه. همین استفاده در خارج جمله قرار می‌گیره. این خبر جمله واقع میشه. تو خبر واقع شد جمله چی اسمیه؟
خب
اگه خبر جمله واقع میشه جمله شد اسمیه این یه سبب میشه برای جمله بعد.
نه این دو تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که با تشکیل جمله اسمیه هیچ از جهت زمانی هیچ چیزی به جمله اضافه نمیشه. جمله اسمیه هم زمان رو نمی‌فهمونه. هیچ نه. آها به خاطر همین قضیه. یعنی ریشه اون حرفی که تو ابنشان خوندین همینه. یعنی ویلا یه سوال از شما بسم هازا زید دلالت بر زمان حال میکنه؟ هازا زید نبو این ماهیت اون حمله هیچ دلالت بر زمان نداره که. اصلا زمان اینجا نخوابیده اتحاد هازا زیدون نمیخواد بگه الان زیدی که هیچ دلالتی نداره. چجور دلالت بر زمان داره؟ زید اسمشو میخوای بگی با حقیقت خارجش میخوای متحد کنی. میگی این آقا زیده. نه میدونم یعنی این آقا الان زیده. میدونیم معنیش چی میشه اگه حال باشه. یعنی الان زیده فرض زید نیست مفهوم میگیری شما از این جمله یا میخوای ماهیتشو فقط بیان کنی؟ ببین اونی که ابن هشام میاد میگه جمله اسمی داره برای زمان حال میکنه به خاطر همینی که چون خبرش مشتقه و چون اسم فاعل و اینا حقیقت در حال میگیرن. شبه خیلی قوی تره به حرف جواب قوی داره ها ولی خب باید فکر کنید. بیشتر بحثش اصولیه. یعنی شما بهتون من تا آخر سال بعد وقت میدم بهتون جوابشو بیارید ولی اینو حتما یادداشت کنید. مهمه اینو حتما یادداشت کنید برید دنبال جوابش. من جوابشو بخوام بگم یه رب طول میکشه. یه رب واقعا یه رب طول میکشه. داده اگر خوب بفهمید یه رب طول میشه ولی تا آخر جلسه با دمون جواب نیست چون مشکلی کمی دقیقه. خب حالا حرف کتاب رو توضیح دادیم دیگه اون در اون حد کافی. الرابع تعبیر عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل نحو قول تعالی و ان الدین لواقع او بلفظ اسم المفعول نحو قول تعالی ذلک یوم مجموع لهن. این لام لهو هم گفتیم یا به معنی فیه مجموع فیهن یا نه به معنی خودشه. لهو یعنی به خاطر این روزه که جمع میشن مردم و تو عرف میگن میگن آقا به خاطر اون روز من کارت دارم. و ذالکه این ذالکه میدونید علت چیه؟ ذالکه علت اینه که یعنی علت محذوفه علت چیزی که از مقام استفاده میشه. علت اینه که این عرابه جزء من هذا القبیله. یعنی علت این عرابه اینجایی که گفت و بقیه من هذا نو من هذا القبیل عنوان اخرى یعنی این که تعبیر این چنینی خلاف مقتضی ظاهر حاله. علت اینه چرا تعبیر از مستقبل به لفظ اسم فاعل یا اسم مفعول خلاف مقتضای ظاهر حاله. چرا؟ به خاطر اینکه لان الوصفین المذکوره یعنی اسم فاعل اسم مفعول حقیقتون فی الحال در حال حقیقت مجازون فی مصباح در گذشته و آینده مجازه. حاشیه هم که اصلا پرد شده از بزیه. خیلی پرد شده از بزیه. حاشیه برداشت حرف اصولی رو برده اصلا اصولی یه چیز دیگه میگن. این ربطی به این قضیه نداره. حاشیه بی خودی اینجا. نمیفهم اینو باید تو اصول بخونید تا بفهمید چی میخواد بگه. اینو نمیشه توضیح داد. ولی خب این حاشیه پرد شده از بزیه. ربطی به اینجا نداره. الخامس ترجیح احد الشیئین علی الاخر فی اطلاق لفظه علیه. پنجمین چیزی که خلاف مقتضی ظاهر حاله اینه که شما بیای یکی از دو امر رو بر دیگری ترجیح بدی. چجوری ترجیح بدی؟ یعنی انتخاب کنی؟ نه میگه ترجیح لفظی بدی. یعنی اطلاق کنی لفظ اون احد اولی رو بر اون آخر. این ضمیر رو به ترتیب برمیگره لفظ این لفظ احد شیئین علی الاخر همون تقلیب دیگه. حالا اینجوری گفته خلا همون تقلیب میشه. تقلیب تقلید چیه؟ یه لفظ، دو تا لفظ داری با دو معنا، دو تا لفظ با دو معنا میای میای حالا نه تصنیه، میای کلا غلبه میدی، به صورت دو تا لفظ به صورت یک لفظ بیان میکنی، حالا به صورت تصنیه یا به صورت غیر تصنیه، جمع یا غیر جمع یا جورای دیگه، الان تو کتاب میاد. و ذالکه که تقلیب المذکر علی المؤنث فی قوله تعالی و کانت من القانتین. خب یکی از اقسامش اینه، این مثلا از خود مغنی یک کمی بهتر گفته، یعنی منظم‌تر گفته که گاهی ما مذکر بر مؤنث تقلیب میدیم. کان از ضمیرش برمیگرده به حضرت مریم علیه السلام. من القانتین، میگه حضرت مریم از قانتین بوده، یا بونون برای جمع مذکر وضع شده، حضرت مریم از قانتین نبوده که، از قانتات بوده. اگه قراره بگیم حضرت مریم از زنهای قانت بوده، خب میشه قانتات، ولی گفته شده از قانتین بوده. چرا؟ بخاطر اینکه مگه چند زن قانت داریم؟ حالا البته نه، باشید اشتباه شده، اون اکثره، بخاطر اینکه چون ما فرم، حالا من خواستم اکثر رو بگم، ما یه دست زنهای خاضع داریم، یه دست مردای خاضع، اومدیم مذکر بر مؤنث غلبه دادیم. چرا مذکر بر مؤنث غلبه دادیم؟ بخاطر شرافت ادبیش، شرافت معنوی هم یه جوری داره ها، ولی خب حالا برای اینکه زن ناراحت نشه میگیم شرافت ادبیش، چون میدونیم ادبا با زن معامله فرع میکنن به خاطر تای تنیس، همین قضیه که یقین داریم دیگه. اگه قرار بود مذکر فرع باشه مؤنث اصلی و هر دوش اصل باشن، اینجوری نبود که مثلا ضارب میگیم مرد یه تابش میچسبونه میشه زن، پس فرع ایشه اضافه میخوره. بالاخره مذکر بر مؤنث غلبه میدن، میشه تقلیب دیگه، کلا خیلی جا مذکر بر مؤنث غلبه میدن. والدین، اون که میگه والدین یا ابوین خودش میگه، و نحو الابوین للاب و الام، امین نمیگن مثلا، امتین، امین، ابوین. ببینید ام و اب، اول ام رو میکنن اب بد هست نمیبنده نا، یعنی همینجوری مستقیم که نمیشه بند، اب، ام، اب اعتبار میشه، میشه اب، ابون و اب، بعد میشه ابوین. و القمرین لشمس و القمر، قمرین به خاطر خورشید، با اینکه خورشید بزرگتره، با اینکه نور ماه از خورشیده، ولی بحث ادبیه، تکوینی نیست، بحث دیگه، خورشید گنده تره، نورش اصیل تره، ماه کوچیک‌تره، نه آقا، قمر مذکره تقلیب داده شده. نه اون دوتا واقعا دوتا مشرق داریم دیگه، یه مشرق در شیش ماه اول سال، یه مشرق در شیش ماه دوم سال، 355 تا مشرق دوباره داریم به حسب هر روز. رضا یه جا اومده مشرق و مغرب تو قرآن، یه مشرق یه مغرب کلی حساب شده، یه جا اومده مشرقین و مغربین به خاطر 6 ماه اول سال، 6 ماه دوم سال حساب شده، یه جا اومده مشارق المشارق و المغارب به خاطر اینکه هر روز ما یه مشرق داریم یه مغربی داریم. البته واقعا مشرق مغرب فرق میکنه ها، خورشید میبینید طول آفتاب و اذان و کلا یه دقیقه یه دقیقه جابجا میشه، خدا اینکه مشرق مغرب فرق میکنه، اون از این باب نیست. دو، که تقلیب الاخف على غیره، گاهی دو تا لفظ رو یکیش چون خفیفتره، یعنی لفظش سبکتره راحتتره، اونو تقلیب میدن. نحو الحسنین فالحسن والحسین، خب حسن سه حرفیه، حسین چهار حرفیه، خب حسینین هم میتونن بگن، منتها حسنین روانتر و راحتتر و خفیفتره. اون دو تا ملعونم عمر و ابوبکرم اینجوری، ابوبکر عمر، می عمرین، چون ابوبکرین طولانی میشه، عمرین، عمرین تو مغنی هست دیگه نمیشه، آره زینبین هم ام کلثوم زینب و میان زینبین زیاد اینا. و که تقلیب الاکثر علی الاقل، که قوله تعالی لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. گاهی اکثریت رو بر اقلیت غلبه میدیم، میگه که ای شعیب، اگر خب بر لنخرجنك يا شعيب، تو رو اخراج میکنیم از من قريتنا، از آبادیمون، والذين آمنوا معك، هم تو رو، همونایی که باید ایمان آوردن، همه از آبادی بیرون میکنیم، تا اینجاش آیا چیزی نداره؟ اول تعودن فی ملتین، او به معنی الان یا الا انه، مگر این که برگردی، برگردی ها، برگردی تو ملت، هم به معنی چیز نیست ها، کشور نیست، ملت به معنی دینه، آیین ما، یعنی برگردی تو آیینمون. برگشتن کجا استعمال میشه؟ یکی رفته برگشته دیگه، یکی که نرفته کلا نبوده که بر نمیگرده که. همه این کسایی که با حضرت شعیب ایمان آورده بودن، خب یه زمانی کافر بودن، یه زمانی بالاخره مؤمن نبودن، حضرت شعیب اومد مؤمن شدن، ولی خود حضرت شعیب هیچ وقت کافر نبوده. لازم میگه اولت تعودن، هم اصلش بوده لتعودو، یعنی خطاب به جمعه، شما همتون برگردید تو آیین ما، یعنی قبلا بودید. خب کیا بودن؟ از همه اینا حضرت شعیب نبوده. خب تقلیب خیلی بجاست اینجا، یعنی در حقیقت من حیث المجموع نگاه شده، شعیب هم داخل اون اونا شده. میگه از خل شعیب فی العود الى ملته ما انه لم یکن فیها قد ثم خرج منها. شعیب در عود، یعنی اول تعودن داخل کرد. میتونست مثلا اینجوری بگم، میتونست بگم اول یعود الذین آمنوا معک فی ملتنا، منتها میخواد بگه تو هم باید با اینا برگردی، کافر بشی. من انه لم یکن فیها قط، تو هیچ وقت تو آیین و ملت اینا نبوده. ثم خرج منها، این که بعدن خارج بشه از اون ملت، حتی یعود، چون عود اینجا صدق میکنه، داخل باشه بره بیرون دوباره برگرده. حضرت شعیب که اصلا از اول داخل نبوده. حتی یا چرا ادخل، این تقریبا مفعول الله ادخله، چرا ادخل تقریبا للاکثر، اکثر و بر اقل تقلیبش دادیم. چهار، و که تقلیب العاقل علی غیره که قولی تعالی الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. این اللهم صلی علی محمد. اینجوری تموم شده دیگه کتاب. حسن ختام میگم به آخرین مثالش، یه چیزی که تو سویتی هایتونه موقعی که شروع میکرد حروف جر رو مثال میزد، اولین مثالی که زد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، نکتش این بود که اولین مثال رو با بسم الله شروع کنه، علاوه بر این که چند تا حرف جر توشه. این هم آخرین و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین با این شروع شده. چیز جالبیه، عاقل و گاهی بر غیر عاقل تقلیب میدیم. خب عالمین اختلافه، بعضی میگن خوندید دیگه تو سویتی هم خوندید، جای دیگه هم خوندید، بعضی میگن جمع واقعا، بعضی هم میگن که ملحقه به جمعه، یعنی مفرده، مفرد ملحقه به جمعه. ما فرض میکنیم جمعه، اگه بگی مفرد ملحقه به جمعه از بحث خارج میشه. ما فرض میکنیم جمعه، جمعه چیه؟ جمع عالمه. عالم به چی میگن؟ به همه موجودات عالم میگن. حالا تو بچه اسمی عالم مختلفه که از علم مشتقی و علامت، معمولا میگن که عالم به معنی ما یعلم به، یعنی هر آن چیزی که خداوند متعال به واسطه اون شناخته میشه. الان یکی این الان به واسطه ماجیک میشه خدا رو شناخت؟ میشه شناخت دیگه، یعنی انیشتین شناخته، رفته تو این مولکولا و هسته ها و فیزیک و اینا تا تهش بری یه موقع من خدا رو تو این مولکولا و اتم ها و اینا دیدم. این جمله از انیشتین هم نقل شده ها که من خدا رو تو اتم ها و اینا در حقیقت دیدم، چون خودش حالا موحد، اینا معمولا موحد نمیشن، بعدن حالا بعد این مدت میبینه واقعا به خدا ایمان میاره موحد میشه. حالا از ماجیک گرفته تا انسان و همه کرات و خورشید و ما، همه عالم یه چیزیه که با واسطه اون میشه خدا رو شناخت. عالم میشه ما یعلم به. خب ما یعلم به در عالم خارج چی هن؟ دو دستن، یه دستشون عاقلن عقلان انسان ها، یه دستشون غیر عاقل هم. ما با اینکه غیر عاقل ها به مراتب بیشترن، خیلی خیلی بیشترن، شاید چند صد برابر عاقل ها باشن دیگه، همه موجودات عالم. بعد ولی با این حال اومده عقلا رو به خاطر شرافتشون بر غیر عاقل ها برتری داده. میتونست بگه عالمات، رب العالمات. چرا؟ به خاطر اینکه یه دسته عاقل هست غیر عاقل، ولی اینجا اکثر دقت کنید ها، اینجا تعارض بین شماره 3 و 4. از یه طرف غیر عاقل بیشتره، میتونیم بگیم عالمات، ولی هیچ جای عالمات استعمال نشده. از یه طرف اون عقل عاقلن، عقل عاقلن، اون عاقلا چون شرافت داشتن یعنی میچربه بر اون بیشتریه اکثریت. لذا الحمدلله رب العالمین طبق این معنا میشه عذاب تقلیب. مفصل عالم این تحقیق کامل کاملش خواستین یه آدرس من میدم، اونم حالا تو حاشیه از المیزان نفت کرده، ولی کامل ترین حاشیه که من تقریبا دیدم حاشیه شریف بر کشاف صفحه 53 تا 56 خیلی بحث کرده مفصل. 53 تا 56 دیگه اونجا بالا پایین زیاد زده، جلدی نیست. شریف تا یه 25 بیشتر حاشیه نداره. شما کشاف و با حاشیه شریف پیدا کنید صفحه 53-56، میگم مثلا به یه جلد نرسیده شریف حاشیهش مرده دیگه. آره 250 تا صفحه 250 تفتازانی هم وسط حاشیه کشاف مرده. اینا حیف شده، یعنی اینا کتابای دیگه رو همه نوشتن وقتی علامه شدن، به قول معروف کلشون خیلی رشد کرد و علامه شدن، اومدن گفتن خب حالا یه تفسیری بنویسیم حاشیه، اومدن حاشیه هم وسطا از دنیا رفتن. کشاف 4 جلده، 1/4 جلده یکمش حاشیه زده شریف. خود کشاف کامله از اول تا آخرش، حاشیه شریف توش کمه. داده بودم کپی گرفته یه بار دیگه. آره عالمت بر مذکر لایعقل میاد دیگه، تو چیز خونده دیگه صرف ساده، تو باب جمعش نگاه کنید. خب تم علم المعانی و یلیه علم البیان و الله المستعان اولا و آخرا. خب این علم تموم شد، این برای خودش یه علم بودا تموم شد. حالا تو یه کتاب ستا علم و یه بحث دیگه است، ولی این ها یه علم تموم شد. این کاغذ اینم بذاریم، حالا اینم یه صفحه شد. من معمولا این کتاب رو اینجوری نگه نمیدارم، اما این نمیدارم چاپش چجور بوده، شل بوده، چلوول بوده. برای شما پاره شده ها؟ باید منگنه دیگه. حالا دیگه آخه اینجوری برای کیف من خیلی بهتره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. علم البیان تو متول صفحه 300 نوشته که قدمه على البديع لشدة الاحتياج اليه لكونه جزءا من علم البلاغة ومحتاجا اليه في تحصيل بلاغة الكلام بخلاف البديع فانه من التوابع. شما اگه اول جواهر مراجعه کنید، اونجا که همون اولین صفحش بیارید، اولین صفحشو دقیقاً اولین صفحه جواهر، البته اولین صفحه که وارد مباحث میشه ها، یعنی همون جایی که قبل از فصاحت مقدمه شه. پس جلو بده من این رسیم جلو تر گفته مثل این که میدونید اون اولین صفحش میدونید کجاست؟ تو آها، اونی که من اولین صفحش گفتم به خاطر جواهری که خودم بود خونده بودم، اون جواهری که خودم خوندم جواهر قدیمی اولین صفحش گفته، ولی اینجا صفحه 25. صفحه 25 رو بیارید. اون بند آخر علم المعانی رو تعریف کرده، علم البیان هم تعریف کرده. هو ما یبحث عن امور یحترز بها عن التعقید المعنوی. تعقید معنوی را یادتون باشه گفتیم علم بیان چاره کارش فایدهش اینه که از تعقید معنوی ما رو نجات میده. بعد علم البدی هو ما یبحث عن امور یراد به تحسین الکلام بعد بلاغته. یعنی بلاغت دو رکن داره، یکیش علم معانی، یکیش علم بدی. علم بیان، علم بدی مثل لوستر رو نمیدونم چیزای زینت بخش میمونه، مهمه، خیلی مهمه، ولی با این حال خارج از بلاغت کلامه. یعنی یه ساختمونی مونه که شما همه چیشو درست کردی، رنگش هم زدی، حالا در پنجرش درسته، بعد میخوای حالا تزیینش کنی، یه فرش میندازی، لوستر نصب میکنی، ساعت میذاری، اینا میشه در حقیقت علم بدی. لذا برای همین علم بیان از علم بدی مقدم شده. متول عبارتش نمیگه مقدم کرد علم بیان رو بر علم بدی به خاطر شدت احتیاج به آن، به خاطر اینکه علم بیان جزئی از علم بلاغت است و برای اینکه بلاغت کلام تحصیل شود ما به علم بیان نیازمندیم به خلاف بدی، چرا که او از توابع است. متول صفحه 300 مقدمتون ابواب ثلاثه، الباب الاول فی التشبیه، الباب الثانی فی المجاز، الباب الثالث فی الکنایه. کلن سه تا مبحث اینجا بیشتر نداریم. خاتمتون فی اثر علم البیان، فایده علم بیان هم آخرش بیم. خب مقدمتون اینجا الف و ب و جیم سه تا مطلب توی این مقدمه میخواد بگه. اول در مورد اینکه معنای بیان در لغت و اصطلاح چیه، دوم موضوع این علم چیه، سوم واضحش که دالم نیدم، دالم ثمره و فایده این علم چیه. این چهار تا رو میخواد توی مقدمه بگه. اول میفهمن که البیان و لغتن الکشف و الایضاح و الظهور. من اینو تا حالا نمیدونم یادم گفتم یا نگفتم، این لغتن چرا منصوبه؟ ابن هشام یه رساله 4-5 صفحه نوشته در بچه نصب لغتن، اینو مدرکش هم اشباهانه ظاهر همون بغلای حلم مجرن اون آره حلم مجرنه که قبل از رسالیم همون بغ اطرافیش این بغل مغلش بگردید. اونا عبارت حلم مجرن و اینا همه رساله های ابن هشام. اون روزی که اومده بود من میگفت که سویتی اینجوری میگفتم، سویتی نمیگه اینا مطالب ابن هشام، سویتی آورده تو اشباهانه ظاهر، از اول تا آخر هیچ کدوم از سویتی نی، کل حلم مجرن نسبت ندید به سویتی، اینا ابن هشام نوشته مون تو اونجا آورده ایشون نداره، آخرش میگه انتها هیچ فکر نکنه. نه اونم برای ابن هشام، آره از اول تا آخرش برای ابن هشام یه کلمه سویتی حرف نزد اونجا، آورده رساله است دیگه، بخاطر فایدهش آورده، حتما لازم نیست رساله نظر کنه. خب البیان لغتا الکشف و الایضاح و ظهور. کشف اینا همه یه چیزو میخواد بگه ها، کشف در حقیقت منکشف کردن، روشن کردن، ایضاح واضح کردن، ظهور ظاهر شدن. عرض به خدمت، ببینید دقت کنید، بیان بیان هم متعدی اومده هم لازم، بیان هم به معنای بیان کردن و روشن کردن اومده هم به معنای روشن شدن و آشکار شدن اومده. کشف متعدیه، ایضاح متعدیه، ظهور لازمه. جالب نیست این؟ ایشون بهتر بود میگفت البیان لغتا الکشف و الایضاح و الاظهار، یا میگفت البیان لغتا الانکشاف و الوضوح و الظهور، یا همه رو متعدی میوردی یا همه رو لازم. این ترتیبش جالب نیست. این تموم شد. و اصطلاحا اصول و قواعد و یعرف بها ایراد المعنى الواحد بطرق یختلف بعضها عن بعض فی وضوح دلالت العقلیه على نفس ذلك المعنى. متقبل نزدیک 20 صفحه در مورد این تعریف بحث کرده، بعد که بحث کرده تموم شده آخرش گفته همه اینا در حقیقت به خاطر این گیر این تعریفه، برداشته 4-5 صفحه بحثه منطقی مطرح کرده، دلالت و اقسام دلالت رو نمیدم. خیلی عجب غریب، خیلی مطالب مفیدیه ها ولی ربطی بیان نداره، مطالب مفید یعنی کسی به خونه استفاده میکنه ولی ربطی به من نداره. آخرش اومده گفته بهتر ما علم بیان جور دیگه تعریف کنیم. عرض به خدمت که اینو حالا من نمیدونم چقدر چجوری بگم اینجا رو، در حد حالا خود کتاب بعد ما تو خونه میمونه مثلا چقدر بخوام توضیح بدم این مطلب رو، حالا بذار ترجمه کنیم در یه حد معمولی بگیم حالا ببینیم چقدر در بیاد. میگه در اصطلاح بیان یک اصول و قواعدیه، این هم قبلا گفتیم این تعریف اینجوری بهتر از تعریف این که میگیم علم به اصوله، چون واقعا علم بیان یه پاره از قواعده، نه اینکه علم به قواعده، علم ما به علم بیان علم به قواعده، خود علم بیان قواعده، اصول و قواعدیه که یعرف بها شناخته میشه به این علم اصول و قواعد ایراد المعنى الواحد. ایراد یعنی آوردن، آوردن یک معنا به طرق، به راه هایی که یختلف و بعضها هم بست، به روش های گوناگونی که این روش ها بعضیشون نسبت به بعضی دیگه در وضوح دلالت عقلیه مختلفند. دلالت عقلیه آیه صداقت یعنی چی؟ آیه متری دلالت عقلیه یعنی چی؟ من یه پیش مطالعه نکردی؟ یعنی چه؟ پیش مطالعه کردید یا نه؟ چی گفته؟ پا پایین چی؟ من میپرسم دل تقلیه یعنی چی؟ پیش مطالعه شده؟ بگی چی گفته؟ تواضع نیست. بگی چی گفته؟ دل تقلیه مورد چیه؟ بگی دیگه خجالت میکشی؟ اما خجالت میکشی؟ میدونی؟ من نیم خط اول اون بخون پس بخون ببین چی نوشته. ترجمه بلدی بکنی؟ همون خط اول و پایین حاشیه رو. بله. دلالت چند اسمه؟ خب مطابق دلالت التزامی تضمنی رو تعریف میتونی بکنی؟ لفظ دلالت لفظ بر اون که شد تضمنی. تضمنی تعریف کردی؟ دلالت لفظ بر جزء معنا میشه دلالت تضمنی. دلالت التزامی چیه امینی؟ اون کاری نداشت که اینو بگو دیگه شما. اینم که مطابقه التزامی رو اینجوری فایده نداره. اینو فردا میگم همه تون میرید مطالعه میکنید بعد چیزه هم افکام دلالت رو میخونید تعریف اینا رو میخونید حاشیه هم قشنگ میخونید روی اینم کار میکنید. و این تعریف من میپرسم این تعریف چی میخواد بگه، این فی متعلق به چیه، الان متعلق به چیه، چی میخواد بگه. پالسه این بگردن شما قشنگ مطالعه بکنید بر فردا. من خیلی موافقم کسی که مطالعه نکنه نیاد کلا. خلاصه بیاد اینجا من ناراحت میشم اگه مطالعه نکرد بشه. اگه مطالعه میخواید بکنید بیاید، ولی اگه مطالعه نمیخواید بکنید نیاید. حاشیه کار نداریم. من به اشکالش کنم حاشیه مطلب خیلی واضحی گفته. اصلا چی اون فیهش هم اونو کار نداره. فیهش هم خیلی واضحه. اصلا من با حاشیه خیلی کار ندارم. من میخوام این تعریف رو شما مشخص کنید. خب حالا نمیخوام متبل مراجعه کنید. همینقدر اگه لازم بود هم مختصر هم مراجعه کنید کافیه. در همین حدی که بالاخره این تعریف رو تاوتوش رو در بیارید. دقت کنید میگه که فالمعنى الواحد یستطاع اداؤه. من دیگه اونو نمیتونم توضیح بدم تو شما خودتون پیدا کنید. میگه فالمعنى الواحد یستطاع اداؤه به طرق مختلفه فی وضوح الدلاله علیه. همینا رو نمیخونم دیگه فایده نداره. اینا باشه برای اون، چون من بخوام اینا رو توضیح بدم سر از توضیح تعریف در میاره. اینا رو شما بخونید بریم سراغ ب. ب و جیم و دال رو بخونیم بعد اون تعریف باشه برای فردا. به موضوع هاز این رابطه ما قبل نداره. الان موضوع هاز العلم الالفاظ العربیه من حيث التشبيه والمجاز والكنايه. این خودش تعریفه. تو متول اومده این تعریف گفته که ما میتونیم علم بیان اینجوری تعریف کنیم. علم البيان ما يبحث. این روان ترین تعریف علم بیانه. ما يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكنايه. روانترین تعریفیه که برای علمی شده. میگه علم بیان یه علمیه که توش ما از تشبیه و مجاز و کنایه بحث میکنیم. بنجاز حالا وجه اینه که چرا این چیزا بحث میکنیم این تعریفیه که قرار شد فردا بیارید. تعریف به علامت هم نیست، تعریف موضوعه. شرح اشارات دارید شما؟ ندارید شما؟ در اشاره جلده ای که حالا آدرسشو بعدم میدم. این تعریف به موضوع اینا اونجا حاشیه قطب اونجا داره، گفته که گاهی تعریف به موضوع گاهی به فایده اینا. خب موضوع اینا هم چیه؟ الالفاظ العربیه من حیث التشبیه والمجاز والکنایه. خیلی راحت الفاظ عربیه منتها از این جهت که تشبیه و مجاز و کنایه است که بحثش میاد. جیم واضحش که ابو عبیده تلذی دبن مسائل هذا العلم فی کتاب المسمى مجاز القرآن. جناب ابو عبیده. ابو عبیده خب یه کتاب نوشته، دبنه یعنی جمع کرده، مسائل این علم رو جمع کرده در کتاب، یه کتاب داره به اسم مجاز القرآن، اومده این علم رو اونجا جمع کرده. منتها به این شسته رفتگی نیسته، چون اولین کسیه که معمولا همیشه اولین کسی که علم رو جمع میکنه خیلی بالاخره ناقصه، بعدن کامل میشه. ولی یه کتاب نوشته مجاز القرآن، امهاتی مطالب اونجا هست. عرض به خدمت که این شاگرد خلیل ابن احمد فراهیدی هم بوده، ابو عبیده شاگرد خلیل بوده، بعد متوفای 211 هجری قمری. این توقفاشو بالاش بینید که بینید 211 یعنی هجری قمری. خب متوفای 211 بوده و مازال ین مشین فشین اشتباه اینجا اومده، این و تبعهو باید بر و مازال مقدم بشه. من عبارتو به صورت درست میخونم: فی کتاب المسمى مجاز القرآن و تبعه الجاهز و ابن المعتز و قدامته و قدامته و ابو هلال العسکری. خب جاهز متوفای 255، ابن معتز متوفای 296، قدامه 327، ابو هلال هم 395. به ترتیب آورده، یعنی به ترتیب زمان آورده اینا را، 95. یعنی ابو عبیده خودش 211 بوده تا قرن چهارم، همینجوری تبعه، یعنی جاهز اومد یه چیزی اضافه کرده، ابن معتز یه چیزی، قدامه یه چیزی، ابو هلال عسکری هم خودش یه مطالب اضافه کرده. چی؟ نه با بعضیشون فارس بودن، بعضیشون ترک بودن، اینا دلیل چیز نیه. آره اینا بالاخره مثل فیروزآبادی که فارس بوده، شیرازی بوده، ولی رفته خودش مثل عربا شده. بعد این جمله باید وصف بشه به مابدی: و ما زالین موشیئن فشیئن حتی وصل الی عبدالقاهر فاحکم اساسه و شید بناه فرتب قواعده. اونایی که پیش مطالعه کردن الان میفهمن که عبارت درست‌تر شده. میگه و ما زالین موشیئن فشیئن، یعنی کم کم این ینمو ضمیرش به حاضر علم برمیگیره، این علم کم کم رشد کرده، شیئن فشیئن کم کم رشد کرده، حتی این حتی به ینمو میخوره، تا جایی که رسیده به عبدالقاهر جرجانی متوفای 471. اینو قبلا هم اول کتاب گفته بودم، اونجا هم تکرار شده بود، عبدالقاهر 471، فاحکم اساسه، اساسشو محکم کرد و شید بناه، بناشو بالا برد. دیدی ساختمون درست میکنن؟ خب اول یه متر، بعد آجر میذارن میشه 2 متر، همینجوری بالا میره، شیده این رفع، بناشو بالا برد و رتب قواعده، قواعدش هم مرتب کرد. خدایش عبدالقاهر واقعا میشه گفت سیبه وی تو نحو چجوریه، عبدالقاهر هم تو بلاغت اینجوریه، یعنی به همون امام البلاغیینه، یعنی هرچی هم اینا دارن از اینه، یکی اینه یکم سکاکیه، اونم خیلی قویه، اونتا این از اون جلوتره، یعنی همه قوی تره. این هم از این دال، این هم واضحش دیگه، واضح هم قبلا هم گفتیم به معنی مدونه، نه اینکه خلق نکرده، که چیزایی که ارتکازی عرب بود اومده جمع آوری کرده. خب و ثمرته، فایدهش چیه؟ الوقوف علی اعجاز القرآن الکریم الذی حار الجن والانس فی محاکاته، اطلاع پیدا کردن بر اعجاز قرآن کریمی که جن و انس در محاکاتش متحیرن. محاکات یعنی چی؟ یعنی مشابهت، یعنی آوردن، یعنی در حقیقت قرآن چطور اومده نازل شده، اینا هم مثل اون بیارن. به شکلک بازی هم گاهی میگن محاکات، مسخره کردن، در شکلکی که در میاره میگن محاکات. این تو منطقه مظفر بود، محاکات کلا این مشابهت، این کاری که اون میکنه شما هم انجام بدید. و عجزو عن الاتیان بمثله، و جن و انسی که عاجز شدن از اتیان بمثل این قرآن. خب یکیش فایدهش اینه که وجوه اعجاز قرآن بشناسیم و معرفت و اسراره، اسرارشو بفهمیم و اسرار کلام نبی صلی الله علیه و آله و ائمه المعصومین علیهم السلام، اسرار کلام اهل بیت و پیغمبر رو که خیلی واقعا تأثیر داره تو فهمیدن، خیلی مهمه ها اینه، خیلی مهمه. و کلام العرب منثورهی و منظومه، کلام عرب چه نثرش چه شعرش رو بشناسیم. و معرفتو ما فیه من تفاوت فی فنون الفصاحه و تباین فی درجات البلاغه، بشناسیم آنچه که در این علمه که عبارت باشه از این که در انواع فصاحت چه تفاوتی وجود داره. یعنی این دیگه یا مسیحی هم میتونه بیاد علم بیانم بخونه، مسیحی که نه قرآن حالیشه نه نمیدونم پیغمبر و اهل بیت، این ولی بالاخره میاد بخونه که این فنون بلاغت و فصاحت رو یاد بگیره. و تباین فی درجات البلاغه، مورد تباین معنی لغویشه، تباین چی؟ بینونت، یعنی فاصله که اینا فاصله طبقاتی که تو درجات بلاغت دارن، یک کلام خیلی عادیه، یک کلام خیلی قشنگه. همین احادیثی که صفحه قبل آورده اینجوریه. خب اینم میشه فایدهش، فهم قرآن و فهم کلمات پیغمبر و کلمات ائمه و کلام عرب و اینکه بفهمیم که ما چه تفاوتی اینا با هم دارن. اون دیگه تعریفشمون برای شما فردا. تباین فاصله، فاصله درجات، فاصله ای که در درجات برقراره. انشالله اون تعریف رو چیز کنید، شما تمهید تشبیه هم بخونید، اون دیگه راحته. یه صفحانی من فردا بخونید. ما امروز چهارشنبه است دیگه، امروز وارد علم بیان شدیم، تا سه شنبه 24 اسفند ظاهرا کلاس برقراره، جوری که برگرم به من دادن. بله تا سه شنبه 24 برقراره، مگر زودتر تمام کنیم این چیزو. ما 18 صفحه تا آخره، ببخشید 18 جلسه داریم و تا آخر تشبیه میشه 22 صفحه. یعنی روزی اگه یه صفحه و نیم یا حتی یک کم کمترم بخونیم علم تشبیهش تمام میشه. مجاز میفته انشالله بعدی. السلام علیکم.